رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگانی ارجمند سلام، سید حسین خیامپور هستم و شما را در نشر دومی مجله شامگاهی خیر مقدم میگویم. امروز سه شنبه 17 فوریه سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4 بعد از ظهر و در شهر دوشنبه 8 شب. در ادامه برنامه مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم شوند. حالا باشد نشر فشرده اخبار جهان. تعداد قربانیان میان مردم آسایشته افغانستان در سال گذشته 40% افزایش یافته است. طبق اطلاع سازمان ملل متحد سال 2008 در افغانستان بیش از 2100 ساکن محلی کشته شدند. تقریبا نصف آنها بر اثر حمله های انتحاری و 829 نفر بر اثر عملیات ائتلاف بین المللی و نیروهای حکومتی افغانستان جان باختند. اما نمایندگان ناتو این اطلاع را رد میکنند و میگویند که تعداد قربانیان بر اثر عملیات نیروهای بین المللی بیش از 3 برابر بیشتر نشان داده شده است. هلاکت تعداد بزرگ مردم آسایشته باعث افزایش تنش میان حکومت حامد کرزی و ایالات متحده گردید. دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای ایالات متحده در افغانستان و عراق، امروز در تاشکند با رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف مذاکرات انجام داد. درباره ریزکاری های این گفته شنید الحال اطلاع زیر دست نیست، اما انتظار می رفت که جانب ها وضع در افغانستان و مشکلات تامین نیروهای بین المللی مستقر در این کشور را بررسی کنند. مالی استفنسون، سخنگوی سفارت آمریکا در تاشکند، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در ملاقات دیوید پتریوس و اسلام کریموف موضوع احیای پایگاه نظامی امریکا در شهر خانوباد بررسی نشده است. یادآور می شویم پایگاه خانوباد سال 2005 از سوی مقامات ازبکستان بسته شده بود. ازبکستان چون یکی از کشورهای احتمالی ترانزیتی برای انتقال بارها به افغانستان ارزیابی می شود. قرغیزستان کشوری اصلی ترانزیتی برای کمک به نظامیان ائتلاف بین المللی در مورد بستن پایگاه نظامی امریکایی در فرودگاه مناسی کنار شهر بیشکک تصمیم گرفته است. و امروز سه کمیته پارلمانی قرغیزستان، کمیته های دفاع، مسائل بین المللی و قانونگذاری کنستیتوسیونی از پیشنهاد رئیس جمهور قرمانبیگ باقیف درباره بستن پایگاه نظامی امریکایی در فرودگاه مناس پشتیبانی کردند. رئیس کمیته مسائل بین المللی پارلمان اریک ارسلایف اظهار نمود که بررسی موضوع قطع سازش با امریکا در مورد مستقر شوی پایگاه نظامی در فرودگاه مناس به نشست پارلمان ایراد گردید. این نشست روز پنجشنبه 19 فوریه دایر می شود. اولغبک ارمانوف، رهبر فراکسیه حکمرانی آقژول، با خبرگزاری رسمی خبر گفته است که تصمیم در مورد بستن پایگاه نظامی امریکایی از سوی اکثریت وکیلان پارلمان جانبداری خواهد شد. امروز کوسوو اولین سالگرد اعلان استقلال را تجلیل میکند. از صبح در خیابانهای پریشتینه مراسم های ادامه دارند. سروزیری کوسوو هاشم تچی یک سال استقلال کشور را موفق ارزیابی نمود. چند کشور از جمله ایالات متحده و بریتانیا مردم جمهوری کوسوو را با سالگرد استقلال تبریک کردند. یک تن از شرکت کنندگان تجلیل روز استقلال در پریشتینه میگوید:
سادکان دولت افستنیویتورن باواسیز.
من به خیابان برآمدم تا که نخستین سالگرد استقلال کوسوو را تجلیل کنم. سال گذشته وقتی کوسوو استقلال خود را اعلان کرد، من از آستریا که آنجا کار و زندگی میکنم به کوسوو آمده بودم و در همین جا چون امروز رقص و شادمانی کرده بودم.
استقلال کوسوو تا امروز از سوی 54 کشور عضو سازمان ملل متحد اعتراف شده است. چون پیشتر روسیه و سربی از اعتراف استقلال این منطقه زمان تحت نظارت بلگراد سرپیچی میکنند. رئیس جمهور سربی بوریس تادیچ کوسوو را کشوری ناموفق نامید که آنجا به گفته او جنایتکاری متشکل و پایمالسازی حقوق بشر به حکم انانه وارد شده است. وزیر مالیه ژاپن سیویتی ناکاگاوا با استعفا رفت. مخالفین چند روز باز استعفای او را طلب داشتند، زیرا با گفته آنها ناکاگاوا هفته گذشته در نشست وزیران مالیه هفت کشور پیشرفته صنعتی جهان در روم در حال مستی سخنرانی کرده بود. اما خود وزیر اظهار نمود سبب خواب‌آلود بودن و به سوال‌ها درست پاسخ ندادنش در نشست خبری بر اثر تاثیر دارواری بود که به خاطر شفا از سرمازدگی استعمال کرده بود. سروزیر ژاپن تارو آسو استعفای وزیر مالیه را پذیرفت. و قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در عرفه عید ملی روز پرچم دولتی تقریبا 1000 تن از محبوسان را عفو کرد. روز پرچم دولتی هم سال 19 فوریه تجلیل می شود. و اما برای خط نامناسب نفری از محبوسان سیاسی که سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر راهی آنها را طلب می کند ثبت نشده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. کاهش فعالیت بخش خصوصی و کارخانه های دولتی به دلیل فعالیت حناتی بانک ها که جهان را با بحران مالی مواجه کرد و تاجیکستان در قیاس به کشورهای دیگر در جلوگیری از این بحران چه اقدام کرده است از موضوعات محوری سلسله برنامه های مجله دنیای اقتصاد است. در مجله قبلی نخست سلسله برنامه ها ما در باره سه راه نجات بانک ها از ورشکستگی بحث کردیم که موضوع محوریش ملی کنانی بانک ها بود. در این مجله موضوع کمک دولت به بانک های ناتوان و بخش خصوصی را دنبال خواهیم کرد که به دلیل کاهش اعتماد بخش خصوصی به بانک ها تولید کالاها در تاجیکستان افت کرده است و دولت در جلوگیری از این بحران تا به حال برنامه را روی دست نگرفته است. اما قبل از آن که به بررسی این موضوع بپردازیم، با تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی جهان و جمهوری از مجله دنیای اقتصاد توجه کنید.
بانک رشد اوراسیا در چارچوبه فوند ضد بحرانی لایحه‌های بین دولتی کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا را مبلغ گذاری خواهد کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی بانک خبر می‌دهد. در اطلاع بانک گفته می‌شود با قرار شورای بین دولتی اوراسیا استفاده واسطه‌های فوند ضد بحرانی از جانب شورای فوند در همدستی با بانک رشد اوراسیا عملی می‌گردد. به هیئت شورای فوند وزیران مالیه کشورهای عضو شامل گردیده حجم سرمایه آن اکویوالنت 10 میلیارد دلار است. غیر از این بانک وکالتدار می‌شود از حساب واسطه‌های فوند به لایحه‌های بین دولتی قرض جدا نماید.
حکومت چین با هدف آرام نمودن راننده های تاکسی به رانندگان مسافربری بدون مجوز یا خود لیسانس جنگ اعلان کرد. این مرکه روز جمعه 20 فوریه شروع شده تا آخر ماه می دوام میکند. در وزارت مشترک وزارت نقلیات و امنیت جمعیتی چین گفته می شود که هدف از عملیات بر ضد رانندگان بدون مجوز مبارزه با گروه های متشکلانه جنایی است که فعالیت آنها میدان تاکسی های رسمی را تنگ کردند. روز یکشنبه 15 فوریه رانندگان تاکسی های شهر قنغی ولایت تانگرین در گردهمایی اعتراضی طلب در میان گذاشتند که مقامات فعالیت تاکسی های بدون مجوز را متوقف کند.
بنا به معلومات کمیته دولتی آمار، تناسب گردش مال در سودای بخش غیر دولتی تا 1 ژانویه سال 2009 نزدیک به 99% حجم عمومی را تشکیل داد. حجم عمومی گردش مال چکنه در بازارها و دیگر ساختارهای تجارتی 4 میلیارد و 303 میلیون سومانی را تشکیل داد. از آن جمله در بازارهای آذوقواری و اشیای آمیخته جمهوری به مبلغ 2 میلیارد و 615 میلیون سومانی یا به اندازه بیش از 55% حجم عمومی گردش مال چکنه مال فروخته شده است.
اقتصاد بحران زده اوکراین را روز دوشنبه با یک خبری بد اصابت کرد. سازمان تحقیقات استاندارد اند پوئرز هشدار داد که به محض نگرانی ها در مورد دسترسی اوکراین به قرض نوبتی صندوق بین المللی پول قابلیت کیف در امر پس دادن قرضهایش را پایین میبرد. استاندارد اند پوئرز گفت ارزیابی نهاییش را در این باره تا دو هفته دیگر اعلام خواهد کرد. مقامات اوکراین میگویند کیف به تهدید از دست دادن 1 میلیارد و 900 میلیون دلار قرض صندوق بین المللی پول دچار شده است. آن نهاد مالی اظهار نگرانی کرده کسر بودجه دولتی اوکراین جوابگوی معیارهای نیست که دست یافتن به این قرض را اجازه دهد.
بنا به معلومات وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، حجم گردش مال در سال 2008 میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران بیش از 216 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داد که این نسبت به سال گذشته 40% زیاد است. اساساً از جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان روغن رستنی، گندم، شکر، گوشت مرغ، تخم همچنین سوزیشواری وارد کرده می شود. جمهوری تاجیکستان در نوبت خود به جمهوری اسلامی ایران بیشتر محصولات صنعتی از قبیل آلومینی، پله، نخی پخته صادر می نماید.
ژاپنی خود ژاپنی میگوید اقتصادش در 3 ماه اخیر سال گذشته بر اثر پایین رفتنی حجم صادراتش به اندازه در 35 سال اخیر به سابقه پس رفته است. وزیر اقتصاد ژاپن کاورو یوسانو امروز در توکیو گفت نشان دهنده های مقدماتی امروزه ها کیست که از ماه اکتبر تا پایین دکبر سال 2008 مجموع درآمد ناخالص ملی نظر به همین 3 ماه سال قبلی 3.3% و نسبت به نشان داده سالانه 12.7% کاهش یافته است. این پس ترین نشان داده 3 ماه اقتصاد ژاپن از زمان بحران نرخی نفت در سالهای 70 عصر گذشته شناخته می شود. بحران سراسری به ویژه به فروش ماشین ها و الکترونیکای سوخت ژاپن سخت اثر کرده است.
مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان و جمهوری را در قرائت همکارانم رسول شادان و شهلای گلخواجه از مجله دنیای اقتصاد شنیدید که همکارم رسول شادان تهیه کرده است. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با کاهش فعالیت بخش خصوصی و کارخانه‌های دولتی به دلیل فعالیت حناطی بانک‌ها که جهان را به بحران مالی روبرو کرده است و تاجیکستان در قیاس با کشورهای دیگر در جلوگیری از این بحران چه اقدام کرده است اختصاص دارد. با اعتقاد رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و یک تن از مخالفان سیاست دولت این جمهوری، مقامات تاجیکستان نه تنها توان طرح‌ریزی یک برنامه کامل ضد بحرانی را ندارند، بلکه به دلیل توسعه فساد در میان مقامات این جمهوری نمیتواند از توان مالی ناچیزی در دست داشته استفاده کند. با گفته رحمت الله ظاهیروف بودجه دولت در سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار را تشکیل میداد و تنها در کشمکش های بیهوده دادگاهی میان کارخانه آلومینیوم تاجیکستان و شرکت انسولو در لندن بخش اعظم بودجه تاجیکستان مصرف شد.
در این دوره فقط به حقوق شناسانی که خدمت حکومت جمهوری تاجیکستان را اجرا کردند زیاده 150 میلیون دلار حق سپرده.
رحمت الله ظاهیروف بود رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و یک تن از مخالفان سرسخت سیاست این دولت. مشکلی دیگر این است که بانک های تجارتی تاجیکستان برای روبرو نشدن به ورشکستگی از دولت کمک خواستند، ولی دولت در این باره اقدام نکرده است، در حالی که بانک های تاجیکستان قبل از بحران مالی نیز توان زیاد مالی نداشتند و تنها امکان داشتند به بخش خصوصی به خصوص کشاورزی قرضهای کوتاه مدت تا 1 سال را به قرضه 26% و از این هم بالا ارائه کنند. قرض سالانه این وام های داده در برخی از موارد تا 36-40% می رسد. سال گذشته بخش قابل ملاحظه اتحادیه های دهقانی قرض خود را پرداخت کردن نتوانستند، در حالی که دولت 160 میلیون سومانی را به عنوان کمک در اختیار بانک های سرمایه گذار قرار داده بود. بهرام شریفوف کارشناس بخش بانکی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در شرایط فعلی را برای بانک ها سودمند نمی داند. آقای شریفوف گفت
تدخلت های ما نشان می دهن که در حالتی که حاضر نرخ نوایی که مواد های سوخت و نروی میرلی هست فقط در حالتی زیاده از 22 سنتر گرفتن حاصل پخته دهقان امکانیت دارد فایده بدست دارد و خودش کمتر مبلغ ماند و در همین حالت هم پول بانک و فایده آن رو پرداخت نماید. خواجگه دهقانی که با پخته مشغولن همگی 5-10% امکانیت گرفتن حاصل درست دارند و از این سبب امکانی گرفتن فایده دارند و مبلغ زوری کردن همین خواجگی ها برای بانک بهتر است و خوبتر است.
بهرام شریفوف بود کارشناس بخشی بانکی. طوری که از صحبت بهرام شریفوف شنیدید بانک ها به اتحادیه های دهقانی آمادند قرض بدهند که از هر هکتار 22 سنتنر حاصل به دست بیارند. متاسفانه چنین اتحادیه‌های دهقانی در تاجیکستان خیلی کم است، ولی دولت بانک‌ها را با قرضدهی و یا با فعالیت حناتی وادار می‌سازد. به این دلیل است که به گفته طاهری عبدالجبار، کارشناس اقتصاد، این فعالیت بانک‌ها چند سال قبل از بحران مالی جهانی بخش کشاورزی در تاجیکستان را به بحران مالی گرفتار کرده بود. جزئیات این موضوع را از همکارم اسلم مومنزاد در شهری دوشنبه بشنوید.
بانک ملی تاجیکستان میگوید واحدهای کشاورزی تاجیکستان از 180 میلیون دلار قرضی که بانک ها برای ساحه پختکاری در سال گذشته به آنها داده اند تنها 30% را برگردانیده اند. این در حالی است که قبلا بنا به آمار رسمی واحدهای کشاورزی تاجیکستان 480 میلیون دلار از شرکت های سرمایه گذار قرضدار بودند. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی میگوید واحدهای کشاورزی تاجیکستان با علت بحران جهانی مالیوی نمی توانند پنبه اشان را بفروشند و قرض بانک ها را برگردانند.
حالا 30% گشتن اساسا از حساب او خواجگی هایی که سر وقت پخته شان فروختن و برگردانند. لیکن پخته ساده است، در زوادو است، در خواجگی ها است، حتی در خانه آدم ها است، بعضی ها در خانه شان چیندن پول که نگرفتن ندادن پخته.
این در حال است که بانک ملی تاجیکستان کل قرضهای سازمانهای خارجه مربوط به کشاورزان را برگردانیده است، ولی چند سال پیش که بانک ملی با ارائه اطلاع غیر واقعی 47 میلیون دلاری صندوق بین المللی اسعار را به دست آورده بود، آن را با قرضه بلند به سازمانهای فیوچری قرض داد. این سازمانها در نوبت خود با قرضه بلندتر آن را به واحدهای کشاورزی دادند. کارشناسان میگویند به دلیل فعالیت حناتی بانکهای تاجیکستان جگی های دهقانی به قرض قوتیدند. طاهر عبدالجبار، کارشناس مسائل اقتصادی میگوید بحران مالی در تاجیکستان قبل از بحران جهانی مالیوی به وجود آمده بود که به آن بانک های تاجیکستان مقصر هستند. این در حال است که رئیس بانک ملی تاجیکستان وقت حکومت مقررات نوی مبلغ گذاری ساحه کشاورزی را توسط بانک ها راه اندازی کرد، گفته بود اگر واحد های کشاورزی 90% قرض های بانکی را برگردانند معلوم می شود که دولت موفق شده است. ولی کارشناسان میگویند برگردان نشدن قسمتی اعظم قرضهای کشاورزان نشان میدهد که مقررات جدیدی مبلغ گذاری واحدهای کشاورزی به حل مشکل قرض کشاورزان مساعدت نکرده است. عبدالله سعیدوف، کارشناس مستقل، میگوید تدبیر نوی حکومت تاجیکستان به قرض واحدهای کشاورزی 126 میلیون دلار افزوده، حالا این قرض به 600 میلیون دلار رسیده است.
سیستم مبلغ گذاری سوهل پختکوری که حضور داریم، اگر 90% مبلغ ها برگردن به بانکو یعنی سیستم کار کرد، ولی امروز میدونیم که 30% اونها برگشتن.
رحمان صدیروف، مدیر شعبه انجمن مستقل خواجگی های دهقانی تاجیکستان، میگوید قرضهای واحدهای کشاورزی اصلا بر اساس شرطنامه های غیر قانونی و یک جانبه بسته شرکت های فیوچری با دهقانان که در آنها منفعت های کشاورزان نادیده گرفته شده اند پیدا شده اند. او میگوید دولت میتوانست از طریق به دادگاه کشیدن شرکت های فیوچری قضیه را به نفع کشاورزان حل کند.
همین سبب های پیدایش همین قرض ها این یک طرف ها و نادرست بستنی شرطنامه های بین سرمایه گذاران و کاجیگوی دهقانی بود. از این می برید که برای اون که ما همین قرض ها را حل و فصل کنیم باید که همه همین شرطنامه ها از سر نو دیده برامده شوند. بعد از اونجا گفتند اکر که کی گناهگار است یا کی دهقان گناهگار است یا کی سرور کاجیگی گناهگار است یا کی سرمایه گذار گناهگار است. گناهگار را معین کننده کار موفق قانون حل کننده کار.
به اعتقاد کارشناسان مقررات نوی حکومت تاجیکستان برای حل مسئله قرض کشاورزان مساعدت نکرده، برعکس این مقررات در پی قبول قانون درباره ایپوتکا صورت میگیرد که اختیار زمین و سرنوشت کشاورزان را به دست بانک های بانکداران سپرده است. اکنون بانک ها می توانند زمین کشاورزان را به عوض قرض بگیرند و به کسی دیگر بفروشند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با کاهش فعالیت بخش خصوصی و کارخانه های دولتی به دلیل فعالیت حناتی بانک ها که جهان را با بحران مالی مواجه کرد و تاجیکستان در قیاس با کشورهای دیگر در جلوگیری از این بحران چه اقدامی کرده است اختصاص دارد. مشکلی دیگر در این زمینه کاهش اعتماد بخش خصوصی به بانک هاست. در تاجیکستان کم در کم کارخانه خصوصی است که بتواند بدون مشکل از بانک های تاجیکستان قرض بگیرد. فخرالدین نعمت تاجر دوشنبه شهر میگوید که هیچ بانک تاجیکستان در حال حاضر به بخش خصوصی وام دراز مدت که صدها هزار دلار را تشکیل دهد دادن نمیتواند. ولی به گفته وی وام کم طول یک سال امکان پذیر بود. ولی به گفته فخرالدین نعمت در حال حاضر وضع دیگر است. وی افزود:
افیشال نایش کدام ایتیاد کرد. حاضر نیست. پیش بود. همون چه که تو زلال میمونی. خونه میمونی. کارخونه میمونی. میادی خونه چه امروز دمجه قبل از اون میمونی. ممکن تا 50% تا 60% اگر باش تا 70% ویا بند نیتیاد. حاضر گفت سری ممکن بانکو پولم دوسته باشد. دیگه حاضر یکم من ریسک نمیکنم.
فخرالدین نعمت بود تاجری دوشنبه شهر. این در حال است که به گفته وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان دولت در بودجه سال جاری برای رشد بخش خصوصی 1 میلیارد سومانی اختصاص داده است که حدود 270 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. در حالی که به گفته رئیس جمهوری تاجیکستان 48% حجم اقتصاد جمهوری را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد. و به گفته مطلوبه اولجابای و رئیس اسوسیاسیه تاجران میانه و کوچک تاجیکستان به دلیل سنگینی تروفه های مالیات و عدم کمک از سوی دولت حدود 40% کارخانه های خصوصی از فعالیت باز ماندند و برخی دیگر تجارت خود را به خارج از تاجیکستان به جمهوری های انتقال دادند که تروفه های گمرکی و مالیات بلند ندارند. زیرا در کشورهای خارجی اوضاع برعکس است. شرکت های خصوصی برای از دست ندادن دارایی های خود سهمیه بانک ها را می خرند و از سوی دیگر دولت کارخانه و شرکت های خصوصی را که با ورشکست روبرو شدند در اتحادیه جمع آورده با ارائه کمک های مالی فعالیت آنها را کنترل می کند تا ورشکست نشوند. در مورد بانک های ناتوان نیز همین برنامه را پیاده می کنند. و حالا توجه کنید به گزارش همکارم خیرامان بقازاده در شهر پراگ.
یکی از نشانه های نگران کننده پیامد های بحران سرتاسری مالی این است که همکنون سرمایه گذاران خصوصی دیگر به بانک ها اعتماد را از دست داده هرچی کمتر می خواهند دارایی های خود را در بانک ها حفظ کنند. معمولا سرمایه گذاران خصوصی به این کار توسط خریداری سهمیه های بانک ها دست می زنند و با این را حق خود را در مالکیت این ساختار به دست می آورند. و حالا چنین شرایط مشاهده می شود که شماری هرچی بیشتری سرمایه گذاران تلاش دارند سهمیه های خود را بفروشند، اما از خرید در سهمیه های نو خودداری میکنند، چون که میبینند که تا رفت کاری بانک ها بدتر و بدتر میشود و نتیجه این وضعیت هم همین شده است که قیمتی بانک ها در سراسر جهان شدیداً افت کرده است. مثلا سرنوشت بارکلیز بانک نمونه همین تمایل میباشد. قیمتی سهمیه های این بانک ماهی گذشته تا 25% افتاده، کمتر از 1 فونت استرلینگ را تشکیل میدهد. این نشان داده سال 1993 این جانب به سابقه بوده است. اما علت این که بانک ها دیگر اعتماد سرمایه گذاران را از دست دادن در چیست؟ سببی اصلی در آن که بانک ها در سراسر جهان با خانه فروشی به شدت قمار بازی کردند و در نتیجه با قرض های عظیم روبرو شدند که به افت بازارها سبب شد. اقتصادشناسان میگویند که در اصل بانک ها به خریداران نامناسب قرض های کلان داده، بعدن خود از بانک های بزرگتر قرض گرفتند تا که برای مشتری ها قرض های بیشتر را فراهم آورند. در نهایت جریان پرداخت این مبلغ ها با مشکل روبرو شده است و خود مکانیزم داد و گرفت قرض ها چنان پیچیده گردید که حالا اکثری بانک ها سر و حسابشان را برای درک درست حجم قرض هایشان گم کردند. و حالا وضع این گونه شده است که اگر هم بعضی بانک ها ورشکسته نشده باشند، هم این تنها به آن خاطر است که حکومت ها آنها را با برنامه های نجات فرا گرفتند. اما باز هم این مبلغ ها هنوز کافی نیست که مؤسسه های مالی به طور معمولی کار خود را یا وظیفه های عادی خود را پیش برند. و از همین خاطر کارشناسان بیشتری مالی به حکومت ها مشورت می دهند که از اقدام قوی تر و بنیادی کار گیرند. یکی از راه ها این است که سرمایه های پرخطرترین بانک ها را که به تجارت خانه فروشی و همه عملیات مربوط به آن مشغولند به یک ساختار مالی دولتی تبدیل دهند و عملا این ساختار را به یک بانک بد یا جمع آورنده تبدیل دهند. پیتر دیکسون در کمرس بانک لندن مسئول طرح‌ریزی استراتژی مالی است و او این ایده را چنین شرح می دهد:
مسئله این است که بانک ها در اصل درباره میزان واقعی دارایی های خود در بالانسشان آگاه نیستند. آنها در میان دارایی های خوب و بد فرق نمی گذارند و آنها تنها به موقعیت کلی نظر می دوزند.
و آن کاری که بانک به اصطلاح بد انجام می دهد این است که دارایی های گویم زهرآلود شده را از بالانس جدا کرده و بانک ها ایده های تازه تر و روشن تر را آید به بالانس این مؤسسه ها پیشکش خواهند کرد و این یک فاکتوری بسیار مهمی کلیدی برای بانک ها می شود که دوباره جریان قرض دهی را از سر گیرند.
حالا درباره سیستم بانک های بد یا جمع آورنده در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان و ایتالیا زیاد بحث می کنند و ارزیابی ها در همه این کشورها نشان می دهد که سرمایه های بد در میزان خیلی بلند قرار دارد و اما در اینجا نیز تحلیل های مختلف نشان داد های مختلف را به نمایش می گذارند. گلدمن ساش مثلا گفته است که بانک های آمریکایی در مجموع در حجم 4 تریلیون دلار دارایی های بد دارند. دیوید روشه از یک شرکت مشورت های مالی لندن میزان این گونه دارایی ها را به مراتب کمتر یعنی در حدود 800 میلیارد دلار حساب کرده است. طبق ارزیابی های وی آلمان به مقدار 300 میلیارد یورو و بریتانیا در حدود 200 میلیارد فونت استرلینگ دارایی های بد داشته است. تحلیلگران میگویند در صورتی که بانک های به اصطلاح بد سرمایه های پرخطر را که باعث سرزدنی بحران میشوند به دست آورند، مسئله میتواند بعداً از دو راه حل شود. راه اول این است که به بانک ها مقداری ضروری مبلغ ها که بر اثر شکست بازار خانه فروشی و قرض های مربوط به آن پیش آمده است پرداخت شود و تنش و عصبانیت بازار هم با این راه رفع گردد. راه دیگر این است که حکومت ها باید سرمایه های پرخطرترین بانک ها را با قیمت فوق العاده بلند و غیر طبیعی بخرند تا که بانک ها از مبلغ های خود محروم نشوند و در نهایت امر نتیجه کار این می شود که در بهترین حالت بانک های صحت می توانند دوباره فعالیت خود را در امر جمع آوری مبلغ ها برقرار کرده سرمایه گذاران خصوصی را به خود جلب کنند و اون ساختارهایی که بعد این همه تدبیرها از بحران برآمده نتوانستند از بین برده می شوند و یا مقام دولتی را کسب می کنند. تجربه مثبت این کار را سالهای 1990 بانک های شویسریا پشت سر کردند وقتی بعد مداخله دولت بانک ها ملی گردانده شده سرمایه های آنها به قبل به گروه بانک های خوب و بد تقسیم شدند و در نهایت نظام بانکداری این کشور دوباره قوی و مستحکم گردید.
همکارم خیرمانی بقازاده بود در رابطه با تدبیرهای روی دست گرفته کشورهای غرب در جلوگیری از عواقب بحران مالی جهانی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع کاهش فعالیت بخش خصوصی و کارخانه های دولتی به دلیل فعالیت حناطی بانک ها که جهان را با بحران مالی مواجه کرده است اختصاص دارد و تاجیکستان در قیاس به کشورهای دیگر در جلوگیری از عواقب بحران مالی جهانی چی اقدام کرده است. همان طوری که از گزارش همکارم خیرمانی بقازاده شنیدید، کشورهای غرب برای رهایی از ورشکستگی شرکت‌های خصوصی و بانک‌ها کمک مالی می‌کنند تا آنها ورشکست نشوند. اما در تاجیکستان وضع برعکس است. شرکت برق تاجیک، شرکت تاجیک ترانسگاز، کارخانه تولید نیروهای ازاتی تاجیک سیمنت و باز چند کارخانه بزرگ بدهکارند و توان پرداخت قرضهای خود را ندارند، ولی دولت در کمک این کارخانه ها گام نبرداشته است. برعکس تلاش دارد شرکت های مخابرات موبایل در تاجیکستان که از سوی شرکت های خارجی سرمایه گذاری می شوند و عایدات زیاد به دست می آورند در پرداخت مالیات قرضدار نیستند تحت کنترل دولت قرار دهد، در حالی که این شرکت ها در قیاس با کارخانه آلومینیوم تاجیکستان از حساب پرداخت مالیات عایدات بیشتر به بودجه تاجیکستان وارد میکند. در این باره با گزارش همکارم کیومرث عطا توجه کنید که شرکت های مخابراتی تلفنی موبایل برای نجات از این اقدام مغایر به قوانین تاجیکستان به رئیس جمهور مراجعه کردند.
رهبران 8 شرکت موبیلی تاجیکستان با نگرانی از طرح تأسیس مرکز واحد مخابراتی در شرکت دولتی تاجیک تلکام لغوی آن را از پرزیدنت رحمان درخواست کردند. غفور ارکایوف رهبر انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
"К сожалению, нашему разработки.
Гафур Эркаев мегуяд мутаассифам ки ақалан дар таҳия ва омода кардани тарҳи қарори дуввум моро даъват накарданд ва онҳо ҳамон тарҳро дигар бора пешниҳод намуданд ки 3 сол пеш аз ин ҳам пуштибонӣ наёфта буд. Гафур Эркаев мегуяд моҳи марти соли 2006 коршиносони Банки Ҷаҳонӣ унвони нахуст вазири Тоҷикистон нома фиристода ва аз паёмади ноговори ин тасмим хушдор дода буданд. аввалан инки ин тарҳ ширкатҳои мобилиро дар таҳти назорати шадиди Тоҷик Телеком қарор медиҳад ва ин монополияи давлатӣ аст ва ин фаъолияти ширкатдоронро маҳдуд ва ҳаққи онҳоро нақз мекунад.
возникнет государственная монополия, что станет почвой для дискриминации отдельных хозяйствующих субъектов.
раҳбарони ширкатҳои мобилӣ низ дар номаи худ ба عنوان президент Раҳмон тарҳи нави вазоратиро ва мухобироти Тоҷикистонро خلاف قانون از جمله قانون درباره رقابت و محدود کردن فعالیت انحصاری در بازارهای مالی نامیدند. اما بیگ زهروف مسئول بخش مخابرات در وزارت راه و مخابرات تاجیکستان بر رادیوی آزادی این همه را بهانه بیش ندانست و گفت که تصمیم آنها جدی است و تنها برای شفافیت کاری شرکت های موبیلی گرفته می شود. غفور ارکایوف رهبر انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان